بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع اولین رساله که علامه از سلب رساله انسان نوشتن، انسان قبل از ظلم است. هر شاید که برای که این مطلب روشن بشه، ما سه تا چیز رو باید روشن کنیم. یکی این که انسان چیه؟ یه دوم که قبل یعنی چی؟ سوم که دنیا یعنی چی؟ پس سه تا اصطلاح باید روشن بشه. اولا انسان یعنی چی؟ و قبل یعنی چی؟ و دنیا یعنی چی؟ که این انسانی که انا همیز مشخص نیست چیه؟ قبل از دنیا یعنی چی؟ یعنی قبل از کجا؟ و خود قبل بودن یعنی چی؟ توضیحات که عرض کنم فشرده کل این رساله است که رساله بسیار پیچیده بود. برای اینکه این مطالب روشن بشه، موضوعات که باید توضیح داده میشه، یکی بحث علت و معلول. بحث علت و معلول اولین مبحثی که باید اینجا روشن بشه. دومین مبحثی که باید روشن بشه بحث تنزل. سومین مطلبی که باید روشن بشه بحث عالم خلق و امر، که دو تا بحث اول ناظر به مسئله قبلیت. این قبل با این دو تا روشن میشه، با بحث علت و معلول و تنزل. خلق و امر و مبحث چهارم که بحث روحه، این دو تا دنیا رو معرفی میکنن و یه بخشش هم ناظر به قبل از دنیا است. و مبحث پنجم بحث داستان آدمه که در انتهای رساله ایشون عنوان خاتمه اینو نقل کرده، همون مبحثی که در سوره بقره اومده، در سوره اعراف اومده، در سوره هجر اومده، در سوره ابراهیم اومده، در سوره طه اومده، در سوره صاد اومده، در بعض جا به تفصیل، در بعض جا به اجمال، که داستان آدم که این مطلب اول روشن میکنه. پس ما در واقع تو این رساله که الان در پیشرومون هست، برای اینکه روشن کنیم انسان قبل از دنیا یعنی چی، یا به تعبیر تفصیلی انسان یعنی چی، قبلیت یعنی چی، دنیا یعنی چی، باید یکی بحث علت و معلول رو روشن کنیم، یکی بحث تنزل رو روشن کنیم، یکی بحث عالم خلق و امر رو، و بعد روح رو، و بعد داستان آدم رو. این سلسله مطالب مجموعش میشه رساله انسان قبل از دنیا. بعد چرا رد میشه مغفرت رو گذاشتیم ان برای بعد از به یه دلیلی گذاشتیم، مگر که آخر جلسه تمام شد نشانه، چون میخواستیم این رساله کامل بشه به همون دلیلی که الان در دست چاپه. اگه انشالله کامل شد فرصتی باقی مون تا تابستون اونو میگیم. خب برای ورود به بحث، ما اول این دوتا عنوان اول امروز بررسی کنیم تا ببینیم اگه فرصتیمون خلق و امر هم بررسی کنیم. عرض به حضور شما که علت و معلول یعنی چی؟ شما از علت و معلول چه معنایی تو ذهنتون دارین؟ ما به محض این که میگن علت و معلول، یاد کتابای دینیمون میافتیم. شما آقای که دینی میخوندیم همش از اول تا آخرش میگفتن علت و معلول، بعد میگفتن که مثلا بنا علت بنا معلوله، نمیدونم آشپز علت آش معلوله. عرض به حضور شما که نجار علت مثلا میز معلوله. علت معلول چیه؟ آیا بنا علت بنا معلوله؟ نجار علت میز معلوله؟ اینا هیچ کدوم مصداقای علت و معلول نیست. در این سلسله مباحث به چی میگن علت، به چی میگن معلول؟ میگن علت اون چیزی است که معلول را ایجاد میکنه. پس
وجود معلول به علته، ولی این هنوز کامل نیست تعریف. اگر اینطوری باشه مصادیقی میاد توش که این مصادیق مصادیق علت و معلول نیست، بقای معلولم به علت. پس معلول وجودن و بقاءن قوامش به علت. نجار نه به میز وجود میده نه بقا، نجار فقط یه چوبو به شکل میده. موجودیت چوب به نجاره، بقای میز به وجود نجاره. چه بسیار نجارهایی که از دنیا رفتن، صنایع دستی که از اینا باقی مونده در دنیا مونده. پس مصداق علت و معلول چیه؟ مصداق علت و معلول که برای ما قابل درک باشه، انسان و خاطرات انسانی. شما در ذهن خودتون تصاویری رو که میسازین معلول شما، یعنی وجود اون تصاویر به شماست، بقاء اون تصاویرم به شماست. این یه مطلب. مطلب دوم این که راجب علت و معلول نظریات متعددی هست. یه نظریه که نظریه متوسطه که مربوط به حکمت مشاء میشه، بحث تشکیکه. میگن معلول ضعیف شده علته، پس تمامی کمالاتی که در معلول هست در علت هم هست. تصویر ذهنی من ضعیف شده من است، تمام کمالات که اون تصویر ذهنی داره من هم دارم. اگر اون سخن میگه من هم سخن میگم. چرا؟ چون فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه. من اگر آب نداشته باشم نمیتونم شما رو سیراب کنم. فاقد آب نمیتونه معطی سقایت باشه. من اگر علم نداشته باشم نمیتونم به شما علم بدم. من اگر پول نداشته باشم نمیتونم به شما پول بدم. من اگر بخوام یه چیزی رو به شما بدهم باید خودم دارای اون شی باشم. اگر من شنوایی نداشته باشم نمیتونم به اون تصویر ذهنی خودم شنوایی بدم. پس تصویر ذهنی من صاحب کمالاتی است که من صاحب اون کمالاتم. لذا هر کمالی که در معلول هست در علت هست، ولی عکس این امر جاری نیست. لذا هر کمالی که در یک لیوان آب هست در یه استخر آب هم هست، ولی عکس این امر جاری نیست. هر کمالی که در یک لیوان آب هست در یه اقیانوس هم هست، ولی عکس این امر جاری نیست. کمالات که در اقیانوس هست در یک لیوان آب نیست. نظریه دوم که نظریه جناب ملا صدراست و عالی ترین نظریه فلسفه است، نظریه یه که بعد از ده ها بلکه صد ها سال بین عرفان و فلسفه رو آشتی داده، عنوانش هست تشعن در علیت. ملا صدر میگه مسئله مسئله تشکیک نیست. اگه بگیم تشکیک میشه آب دریا آب لیوان، آب دریا آب دریاست، آب لیوان هم آب لیوان، اینا دو چیز هستن. اون قسمت اول رو قبول داریم، هر کمالی که توی یه لیوان آب باشه تو دریا هم هست، ولی این بازم مصداق علت و معلول نیست. اینطوری نیست که یه علت داشته باشید و یه معلول بشه دو چیز، بلکه یه چیز بیشتر نیست، همون علت. معلول شأنی از شؤون علت، همان گونه که تصویر ذهنی من یه نفر دوم نیست، خود من تجلی میکنم در این قالب تصویر ذهنی میشه تصویر. الان دو نفر شد، اگه 1000 نفر رو تصور کنی 1000 نفر میشه، اگه 10000 نفر رو تصور کنی 10000 نفر میشه. اینطوری که نیست که، یه نفر بیشتر نیست، اون منم. منم ابعاد ندارم، بسیطم، یه واحد بسیط بدون جزءم، که این واحد بسیط بدون جزء داره در ذهن خودش یه فردی رو با بینایی با شنوایی با قدرت با حرکت با علم با کمال تصویر میکنه. و اون تصویر معلول اوست و این معلول شأنی از شؤون اوست و این علت تمام کمالات معلول رو داره. تا اینجا جمله عمیق‌تر میشه. توی فراز قبلی که نظریه تشکیک بود دو تا بودن، اما اینجا یکی بیشتر نیست. اون دومی چیه؟ دومی ظهور اینه، میشه مسئله ظهور. حالا اون علت میتونه هزاران هزار جلوه داشته باشه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یه جلوش شما، یه جلوش من. ما جلوات خداییم، معلول خدا نیستیم. به این معنا که ما یکی باشیم، خدا یکی دیگه باشه و خدا در ما ظهور پیدا کرده باشه. با این بیان و نظریه مسئله وحدت وجود با بیان فلسفی توجیه میشه. به همین خاطر ملا صدر وقتی این مسئله رو مطرح میکنه میگه من فلسفه رو تمام کردم. در هیچ جا نگفته من فلسفه رو تمام کردم. مطالب عمیقیشون گفته که قبل از اون کسی نگفته، مثل بحث اتحاد عاقل به معقول، نظریه معاد و برهانی کرده. ولی در اینجا گفته من فلسفه را کامل کردم. چرا؟ چون مأموریت فلسفه این بود که شهود عارف را به زبان عقل بیان کنه. هیچ کدوم از فلسفه‌های قبلی نتونستن این کار رو بکنن الا ملا صدرا، اونم با نظریه تشعن در علیت. اسم این نظریه از تشعن در علیت. تشعن در علیت یعنی معلول شأنی از شؤون علته. پس یکی هست با هزار جلوه. این مطلب اول. بله. منظور از ماده چیه؟
چیزی نیستش که مثلا مثل همین که مثال زجر و چوب زدید،
اینا علت و معلول نیست.
یعنی علت و معلول کلا خاصش میشه غیر مادی دیگه،
میشه علت فاعلی. این علت که ما داریم میگیم علت فاعلیه، یعنی آنچه که به شما وجود بخشیده و اگر کنار بکشه از شما وجودی باقی نمیده. حالا نمیتونم من اینو تعریف کنم، چون ما منظورمون از ماده جوهر غیر محسوس قابل انفعاله. اگه شما منظورتون از ماده همونه، بله میشه غیر مادی. منظورتون از ماده چیه؟ این ماده فیزیکی و شیمیایی که میگیم منظورتونه؟
نه.
منظورتون از ماده متریاله؟ مثل فلسفه ماده. منظورتون از ماده همین اکسیژن و هیدروژن و ایناست؟ اینو میگین ماده؟
مثلا من میگم
نه نه، اینا هیچ کدوم از اینا مصداق علت و معلول واقعی نیست. علت و معلول واقعی، اگه بخواین علت و معلول واقعی رو کشف کنین، یک علت در عالم هست، اون خداست. بقیه موجودات عالم شؤون این علتن.
خب همین خدا و غیر مادی میشه.
بله این میشه. اگه منظور از غیر مادی اینه درسته. بله. بله میشه غیر مادی.
یعنی ما فقط یه مثال برای علت معلول داریم.
هیچ مثال دیگه نداریم.
اسمش میشه.
میشه ظهور. بقیه میشن. قرآن میگه آیه. آیه یعنی چی؟
نشانه.
یعنی آنچه که از خودش هیچ نداره. آیه آن چیزی است که از خودش هیچ نداره، فقط صاحب آیه رو نشون میده.
نه مثلا اگه نجار قرآن می‌سازه
اون چی علت معلول؟ این علت معلول نیست دیگه. هیچ. اینا مثلا میشه اون آخه علت رو تقسیم می‌کنن به علت فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غایی. مثلا این که من می‌خوام بنویسم، علت این است که این میزو میسازم. این مثل مفعول الله که تو ادبیات میگن، میگن قعد تو ان الحرب جبنن، توی جنگ نشستم. چرا؟ چون ترسیدم. ترس علت نشستن است. این علت، علت غاییه نه علت فاعلی. بله هدفم از این که این میزو ساختم این بوده که، ولی آیا این میزو ساخته یعنی وجود داده به میز؟ بله عامل بوده که من به راه بیفتم میزو بسازم، اما وجود به میز نبخشیده. به میگن علت غایی. یا چوب، چوب علت ساخت میز، اگه چوب نبود که من میز نمی ساختم که. میشه علت مادی. یا اون شکلش، اون هندسه میز تحریر، اون هندسهش علت سوریه. مجازن میگن تو هم که نجاری علت فاعلی هستی، ولی وقتی به حقیقت مراجعه کنی، اینو فعلا تو کتاب دینی میگن، بسیاری از مطالب هست که در منطق، در فلسفه، در فلسفه اولیه اینا رو میگن، بعدها که ذهن مخاطب تجهیز شد میگن اون مطلبی که گفته بودیم، این مطلب اینجاش اشکال داشت، درستش اینه. بله، اجازه بدین یک کمی بریم جلو. برای اینکه این مطلب جا بیفته، از تفسیر المیزان جلد 13 سوره اسراء آیه 85 با این کتاب من صفحه 190 میشه. میفرماید که ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله و یعنون به المعلول و علت الفاعلیه سنخیت وجوده وجودیه. حکما گفتن بین فعل و فاعلش، بین فاعل و فعلش که شما به فعل میگی معلول، بین علت و معلول سنخیت وجودی وجود داره. و رابطتن ذاتیتن یسیر و بها وجود الفعل که انهو مرتبتن نازلتن من وجود فاعله. معلول یا فعل مرتبه ای از مراتب وجود فاعله. شما خودتون رو تصور کنی، میگین شنوایی من، بینایی من، علم من، قدرت من، حیات من، اینا صفات شماست. در یه مرتبه نازلتر میگید حرف زدن من، راه رفتن من، شنیدن من، صحبت کردن من، اثر گذاشتن من، اطاعت من، اطاعت پذیری من. شما بفرمایید که این اطاعت پذیری کجای شماست؟ شما اول خودتو به من نشون بده، نگو اینا این خودم، این که خودم نیستم، که این بدن منه. بدن رو بذاریم کنار، اونی که بهش میگی من، که این بدن نیست، اون علمش کجاست؟ قدرتش کجاست؟ آیا مثل این کتابه که این جلدشه، اینم صفحشه؟ میتونی بگی این جلد کتاب، این صفحه کتاب. من میتونم اجزای کتابو به شما نشون بدم، اما اجزای خودمو چی؟ به معنای اجزا، نگه این دست من، جزء من، نه، این که من نیست، این که بدن من، این هیچ. اونی که بهش میگم من، که این تن لباس اوست، علمش کجاست؟ قدرتش کجاست؟ حیاتش کجاست؟ راه رفتنش کجاست؟ نشستنش کجاست؟ فهمیدنش کجاست؟ اثرپذیریش کجاست؟ یه واحد بسیطه که اینا همه شؤونشه. شأن و رتبه است. خودمم الان نشستم در مقام معلمی، پس در شأن معلمی قرار گرفتم. شاید یه ساعت دیگه بشینم در مقام شاگردی، شاید یه ساعت دیگه بشینم در مقام پدر، و دو ساعت بعدش بشینم در مقام همسر، و آخر شب مثلا بشینم در مقام شستن ظروف. ولی به تعداد این مقامات من متعدد نمیشم. من منم. یه جا در مقام پدرم، یه جا در مقام همسرم، یه جا در مقام فرزندم، یه جا در مقام معلمم، یه جا در مقام متعلمم، متعدد میشم. اینا شؤون منه، رتبه های منه. خودم هم یه واحد بسیطم، پس من متعدد نیستم. اگر اثری هم از آثار من ظاهر میشه، خودم هم دارم ظهور میکنم. اثر من، میگیم اثر من، فعل من، ولی خود منه. چطور شما در مباحث قبلی میگفتی اگر گوینده لجنزار باشه، حتی اگر کلام حق بگه، در شنونده تأثیر سوء میذاره؟ چون خودشه، فعلش خودشه، فعل انسان شأنی از شؤون خودشه. خب حالا میفرماید که پس فعل مرتبه نازله وجود فاعله، خود فاعل نازل شده، که انهو مرتبتون عالیتون من وجود فعلهی، بل الام علا زالکه بناهن علا اصالت الوجود و تشکیکه. این تشکیک. اما صدر المتعلهین یه پله رفته جلو، و قد بیان زالکه صدر المتعلهین، این از نیشه قلم های المیزان، اینجا من خط کشیدم زش، و هوه به وجه ادق و التف، به دقیق ترین و لطیف ترین شکلی که بعد از اینکه اینو گفته، گفته من فلسفه را تمام کردم. گفته چی؟ گفته ان المعلول مفتقر فی وجودهی الی العله. کتاب من نه. من بی پولم. من منم، بی پولی صفت من است. شما دو تا چیز اینجا میبینی، یکی من را، یکی بی پولی را. حالا اگه بگم من بی عقلم، بی عقلی یه صفت، منم خودمم با یه صفت بی عقلی، من عاقلم میشه من با صفت عقل. خب اما اگر آستین نخشو بیرون بکشی، آستین بگه من بی نخم، یه منه و یه بی نخیه، یا این هر دو یه چیزه؟ پس آستین و فقر یک چیزی و یک صفتی تو اما نیست، اونطوری که من و فقر دو چیزیم. آستین و فقر یه چیزه. آستین همان فقر است و فقر همان آستین است. نخه آستین رو بکش، از آستین هیچ چی نمیمونه.
آستین
رو نخ منظورم، چرا نخشو بکش؟
نگفت آستین و فقر.
آستین و فقر منظورمه. میخوام بگم الان اینجا سه تا چیز، چند تا چیزه، یه نخه، یه آستینه، و آستین داره اعلام میکنه میگه من یه صفتی دارم، من فقیر به نخم، اگر نخ را از من بگیری من از بین میرم. درست؟ خب حالا با نظر دقیق تر و لطیف تر شما اینجا سه تا چیز میبینی یا یه چیز میبینی؟ نخ میبینی. درسته؟ حالا وقتی میگی آستین و فقر، آستینه بدون نخو میگی ما، آستین و فقر دو تا چیز میبینی، آستین و فقر یه چیزن و هر دو هیچن، یه چیزن و هر دو هیچن. معلول اینه، معلول فقیر به علت نیست. اینطوری نیست که یه معلولی وجود داشته باشه ولی فقیر باشه. معلول خود فقره. اینطور نیست که یه انسانی وجود داشته باشه ولی فقیر و ندار و محتاج به خدا باشه. انسان خود احتیاجه. پس اگه میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی شما فقرید، نه یعنی شما فقیرید. به این معنا بله، فقیر علتی یعنی وجودمون، در وجودمون فقیریم. کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر علیک. امام حسین فرمده اونی تا حالا این دعا رو هزار بار خونده، دعای شعبانی است یا عرف است، طبق معمول من نمیدونم کدومشه. خیلی عجیبه این عبارت، دقت کردین تا حالا؟ میگه خدای میخوام استدلال کنم برات. میگه چی؟ آسمان رو نگاه کن، زمین رو نگاه کن، کوه رو نگاه کن، دریا رو نگاه کن. امام حسین فرمود کیفه یستدل، چطوری استدلال بشه علیک بر تو. خدای میخوام برای وجود تو یه استدلال بیارم. چی رو مثال بزنم؟ میگه کوه رو نگاه کن، دریا رو نگاه کن. تو با اینا که نمیشه استدلال کرد. کیفه یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر علیک. مفتقرون الک، من به کارفرمای خودم برای اینکه بهم پول بده مفتقرم، اما در وجود که دیگه بهش مفتقر نیستم. اگه پول به من نده من نابود که نمیشم، من همین که هستم میشم بی پول، اما من در اصل وجود مفتقره به خودم، یعنی اگر اینو از من توجه برداره من نیستم. حالا شما چطور میخوای با چیزی که در اصل وجودش به علت نیاز داره به علت استدلال کنی؟ اول باید او رو بشناسی تا اینو بشناسی. مسئله معرفت از اون طرفیه. حاشیه نرم، میفرماید که ان المعلول مفتقر فی وجودهی الی العله و لیس من الجائز ان یتأخر هذا الفقر و التعلق عن مرتبت ذاته و یکون هناک ذات ثم فقر. میگه اینجوری نیست که یه منی باشه میشه ذات و یه فقری باشه. پس چیه؟ و الا استغنا به حسب ذاته عن الاله. اگه من باشم ولی محتاج خدا باشم، پس در من بودنم به خدا احتیاج ندارم. درسته؟ میگه شما در من بودنتونم به خدا احتیاج دارید، یعنی من شما از آن خداست. انا لله، این نیت ما مال خداست. فلم یکن هناک و استقل به نفسه، پس مستقل میشه، ولم یکن معلول، پس معلول نمیشه. اول بحثتون گفتید معلوله، حالا شد غیر معلول. بهم میگم برهان خلف. اگه نگفتید معلوله، پس حالا شد غیر معلول، تازا خلفون. این میشه حف. من مدت‌ها میگم حف یعنی چی؟ حف یعنی هازا خلفون. توی رسائل فلسفیش همش میشه حف. میگم خود حف یعنی چی؟ حف. حف یعنی هازا خلف. فذاته عین الفقر، پس ذات معلول عین فقره، یعنی خود فقره، یه چیزه مثل آستین. آستین رو داشته باشین همه مسائل حل میشه. فلیس له من الوجود الا رابط و غیر المستقل، پس این میشه یه وجود ربطی غیر مستقل. و ما یترا فیه من الاستقلال، من استقلال الوجود المفروض معهو. اولا هم اگه خیال میکنه یترا، اگه به چشم میاد که من مستقلم، منم دارم زندگی میکنم، منم فکر میکنم، منم که حیات دارم، منم که قدرت دارم، منم که برنامه ریزی میکنم، اگه یه چنین چیزی به ظاهر به چشم میاد، انما هو استقلال و علته، این مال اونه، من خیال کردم مال منه. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. یوها که وجود علته، همین وجود حکایت از وجود او میکنه. خب این مطلب اول، الحمدلله اینو نجات پیدا کرد.
بله، همه پس میتونیم بگیم رابطه ما با خدا میشه مثل آستین با نخ.
دقیقا همینطوری، بهترین مثالی که میشه زد رابطه رو انسان بفهمه اینه، باید بگیم نخ عالم وجود خداست.
نخ
کل عالم آستینه، خدا نخه این آستین. بله، منتها معلول تعریفش عوض شد دیگه. معلول این نیست که یه وجود مستقلی داشته باشه، وجود غیره، مثل آستین. آستین الان آستین رو داری میبینی شما، ولی وجودش غیر مستقله، هستش به هست خداست. همش پر از خدا میشه، میشه وحدت وجود. بله؟
اینجا میشه که تو سرمدانی
میدن. آها، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. آخر بحث علت معلوم میرسیم، میگه جز خدا کسی در عالم وجود نیست. اون بالا فلسفه است، فلسفه شعورش به اینجا نمی کشه.
خب حالا میخوام
بگم بله، از لحاظ تطبیق همین میشه، ولی این یه بیان خشکه که نمیتونه این مطلب رو جا بندازه. با این تشعان در علیت ملا صدرا به لطیف‌ترین شکل مسئله رو حل کرد، با مبانی تشکیک و مبانی حکمت مشاء و دیگه نمیگم مشایی، میگم حکمت مشایی. با مبانی حکمت مشایی اینا نمیشه مسئله رو حل کرد، جواب به جواب نمیرسه انسان. خب عرض شود که دو تا مطلب دیگه بگیم که این مقدمه اولمون حفظ بشه. حالا اگر واقعا علت و معلول این است و حق تعالی با عالم وجود رابطهش یه چنین رابطه ایست، حالا میخوایم رابطه بین خود این عوالم رو بفهمیم. قبول کردیم که اینا غیر مستقلن، ولی هستن، هستیشون غیر مستقله. خب حالا خود این عوالم چجوری هن؟ میشه مبحث دوم، بحث تنزل. تنزل رو من قبلا مفصل عرض کردم، با یه مثال تکراری دوباره مسئله تنزل رو عرض کنیم. ما یه تجافی داریم، یه تنزل داریم. تجافی اتفاقی است که برای ابر در هنگام باران میفته، که یک قطره یا قطراتی از ابر جدا میشه میاد روی زمین، به این میگن تجافی. خیلی ها تنزل رو این خیال میکنن، خیال میکنن این تنزله، در حالی که اینطوری نیست. فکر میکنن تنزل اینه که یه چیزی از عوالم بالا جدا شده اومده پایین، این تجافی اسمش، تنزل نیست. چرا؟ در تجافی وقتی یه قطره از ابر جدا میشه به اندازه یه قطره از ابر کاسته میشه، ولی اون که به حساب ریاضی یک قطره در مقابل ابر شاید هیچ حساب بشه، صفر حساب میشه، به حساب ریاضی میشه صفر، اما به حساب عقلی صفر نمیشه، چون که همین قطراته که انقدر میاد پایین تا ابر تمام میشه. و اما تنزل چیه؟ تنزل این است که یک عالم در فضای وجودی خودش دارای علمی است که این علم حدود و صغور و چارچوب نداره، میخواد این علم خودشو به شنونده خودش منتقل کنه، میاد فکر میکنه مثل من که الان فکر کردم چطوری این مطالب و چارچوب براش درست کنم، مادم یه چارچوب اینجوری درست کردم، حالا دارم با کلامم و بیانم دوباره چارچوب درست میکنم. تنزل این است که یک عالم مطالبی رو که در درون خودشه و حد و سقور و مرز نداره در یه چارچوب معینی قرار میده و در واقع نازلش میکنه. این یک. دو، بعد از اینکه نازلش کرد توی یه چارچوب یه مرتبه دیگه نازلش میکنه در قالب الفاظ، در قالب صوت. صوت اینه که از لابلای لبهای من در اثر فشار هوایی که بین لبهای من و مخارج دهانم اتفاق میفته از دو لب من خارج میشه، این میشه صوت و به گوش شما میرسه، نازلش میکنه در قالب صوت. صوت خاصیتش اینه که فقط پرده گوش رو میلرزونه. خب شده شما از شنیدن یه صحبتی غمگین بشین، از شنیدن یه صحبتی شاد بشین، از شنیدن یه کلامی حالت ایمان درتون به وجود بیاد. حروف الفا رو بنویسید پای تخته، شروع کنید حروف الفا رو بخونید. غمگین میشین؟ شاد میشین؟ میگه الف به پ ت س. مثلا من شما میگم الف، شما میگه آخ آخ عجب حرف بدی زدی، خیلی ناراحت شدم. منم به شما میگم ب، شما میگه جیم. اگر صوت آثار داره چرا اینا آثار نداره؟ الف بفهم ناراحت شو شما، جیم، دال، میم. چرا کلمات مشخصی شما رو غمگین یا شاد میکنه؟ چه اتفاق میفته؟ اتفاقش اینه که این کلمات ریشه داره. ریشهش کجاست؟ اون مطلبی که در جان من نهفته است. لذا میخوره به پرده گوش شما، میشه صوت. صوت دوباره همون مراحل برعکسش رو طی میکنه، برعکسش رو طی میکنه، طی میکنه تا در درون شما تبدیل میشه به غم، به شادی، به لذت ایمان، به حال مناجات و امثال ذالک. به این کار میگن تنزل در عوالم وجود، قوس نزول، قوس صعود. تا اینجا معنی تنزل روشن شد. خب علت و معلول هم که روشن شد، این دوتا اصل رو داشته باشیم. دنیا که میخوایم بگیم انسان قبل از دنیا کجاست؟ دنیا یک عالمی است که معلول عالمی بالاتر از خودشه. اون عالم تنزل کرده شده دنیا و اون عالمم دوباره معلول عالم دیگری است که بالاتر از اونه و تنزل کرده شده اون عالم واسطه و خود اون عالم سوم تنزل یافته عالم دیگری است به نام اسمای الهی و اسمای الهی تنزلات ذاتن. بهتر و درستر بگم، تعبیرم درست نبود، تعینات ذاتن. تعین یعنی چی؟ من الان در تعین معلمی نشستم، همه وجود من معلمی نیست، فعلا تعینم تعین معلمیه، شاید یه ساعت دیگه برم یه جا مدیر باشم، تعینم میشه مدیر، بعد تو منزلم پدر باشم و همسر باشم، تعینم میشه همسر، پدر، فرزند. اینا تعینات منه، من واحدم، جزءم ندارم، تعینات متعدد دارم. اسماء الهی تعینات ذات لایتناها. پس حق تعالی تنزل کرده، از تنزل حق تعالی عوالم وجود پدیدار شده. لذا هر موجودی که شما در دنیا میبینید این موجود تنزل یافته وجودات دیگری است در عوالم بالاتر از خودش. ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر شیئی رو که میبینید خزائنش میگه پیش ما هست. که حالا میرسیم به این جمله. تعین یعنی این که شما یه شخص واحدی، شما که یه شخص واحدین در منزلتون در لباس مادر فرزندانتون هستید. الان تعین شما مادر بودنه، ولی وقتی میرین منزل پدرتون میشید فرزند پدر و مادرتون. الان تعینتون فرزنده. تعین یعنی عینیت، یعنی شکل، یعنی این مقامی که الان شما تو اون مقام قرار گرفتید، شغل شما، شغل فعلی شما، نقش شما در این کارگاه هستی. تجلی هم همینه دیگه، اینا یه چیز. خب حالا ملاحظه کنی، معلوم شد قبل از دنیا یعنی چی؟ پس قبل از دنیا قبل زمانی نیست. بارها ما اینو گفتیم، گفتیم قبل منظورمون مثل جمعه نیست که قبل از شنبه است. ساعت 5 قبل از ساعت 6. وقتی میگیم انسان قبل از دنیا، منظور اینیست که یه روزگاری بود قبل از اینکه ما متولد بشیم ما اونجا بودیم، بعد یادمونم نمیاد. این که میگن قبل از دنیا یعنی اون عوالم قبلی که ما طی کردیم تا به این دنیا رسیدیم. زمانی نیست مسئله، ما همون مایی هستیم که به در یه لحظه متولد شدیم. این قبلمون قبل رتبی و علیه، اونطوری که میگیم علت قبل از معلوله. اجازه بدین جواب ندم این سوالو. اگه اجازه بدین این سوالایی که از بحث رو میکنن آخر جلسه جواب بدم، چون این بحث خیلی سنگینه، منم تمام این رگای پشتم گرفته، من تا پشت سرم گرفته، من هرچی هم حرف میزنم اینو بیشتر داره اسباس میکنه. باور کنیم من الان دارم تنزل میکنم. میگم وقتی میرزای قمی کتاب قوانین رو نوشت، یه عالمی این کتاب رو دید گفت این کسی که اینو نوشته یا ثقل صامعه داشته، یعنی گوشش کر بوده، مدعوانش اینه، یا ثقل صامعه گرفته. بعد معلوم شد ثقل صامعه گرفته، در اثر فشار علمی این کتاب گوشش رو از دست داده. کتاب قوانین، قوانین الاصول. من اینو فهمیدم، چون من نمیدونم چه ربطی وجود داره از لحاظ پزشکی، ولی تو اینجور مواقع این گوش آدم درد میگیره، من این گوش راستم درد میگیره. حالا چه ربطی وجود داره از لحاظ پزشکی نمیدونم. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، پس مسئله علیت معلوم شد، مسئله تنزل معلوم شد و وابستگی دنیای ما به عوالم دیگر معلوم شد. یه توضیح هم راجع به این چهارتا عالم بدیم، بعد متن رو بخونیم دیگه. فکر کنم بحث بعدی فرصتی برای خلق و امر فرصتی نداریم. ان شاءالله خلق و امر و روح و جلسه بعد ببینیم که از بحث‌های بسیار عالی علام است. بعدم که ان شاءالله داستان آدم و تمثیل و این چهار تا عالم چه خصوصیتی داره؟ عالم ما به نام عالم ماده معروفه. ماده منظورمون متریال نیست. که میگید متریالیست، متریالیسم منظورش چیز دیگریه. اون ماده، ماده‌ای که ما در فلسفه میگیم نیست. ماده‌ای که ما در فلسفه میگیم مقصود قابلیته. ساده سادهش اینه. حالا نگم جوهر غیر محسوس قابل انفعال. یعنی قابلیت. یعنی چی؟ یعنی این میز بالفعل چوبه، بالقوه آتشه. اگه شما روش نفت بریزین 5 دقیقه دیگه خاکستره، ولی این بالفعل ماژیکه، اما بالقوه درخت نیست. این میتونه درخت باشه، بکاریمش درخت ماژیک در میاد، میاد یا نمیاد؟ پس این بالقوه ماژیک نیست، بالقوه درخت سیب نیست، قابلیت سیب شدن نداره. فرق گردو با سنگ چی از لحاظ ظاهری؟ هیچ. یه سنگ، شما برنید سنگ گرد شبیه گردو، هر دوتاشو بکارین توی خاک، سال بعدی زراعی اون گردو رشد میکنه، اما اون سنگه هیچ وقت نه ریشه میزنه نه ساقه. چرا گردو ریشه و ساقه میزنه؟ چون قابلیت درخت شدن توش هست. و در ضمن گردو هیچ وقت بوته نمیشه، خیار هم هیچ وقت درخت نمیشه، هیچ وقت گوجه نمیشه مثلا درخت گوجه، هیچ وقت هم سیب نمیشه بوته سیب. حالا یه پیدا نکنیم تو علم ژنتیک، خیلی میگفت سه تا کار از هر کی یه نزدار انجام بده میمیره. مثلا یکیش اینه که خربوزه با عسل بخوره، یکیش هم مثلا اینه که اگه غذا خورد با شکم پر بپره مثلا تو آب، یک چیز دیگه هم هست. بعد میگفت یک کسی رو آوردن هر سه تا رو انجام داد، بعدم نمرد. پزشکارا همه رو خلاص خیتشون کرد، گفتن که آخه بابا ما اینو برای آدم گفتیم نه قول بیابونی. قول بیابونی. حالا شما میگه با علم ژنتیک مثلا بوته سیب درست کرده درخت خیار. اون من نمیدونم، اونم طبق قوانین این عالم داره، مثال من توش مناقشه که نیست که، من ممثلش میخوام. اونم طبق قانون این کارو میکنه، اونم خلاف قانون نمیتونه عمل بکنه. به هر تقدیر این قابلیت در این ماژیک نیست که اگه بکاریمش بشه درخت ماژیک، ولی در این چوب این قابلیت هست که من میتونم این چوبو الان به سیب تبدیلش کنم. چطوری؟ این میزو میسوزونم، خاکسترش رو به عنوان کود میریزم پای درخت سیب، همون خاکسترها میره توی ریشه درخت، میره بالا، از همون خاکسترها در آینده سیب درست میشه. میخوام قوه رو بگم، میخوام بگم که هر موجودی تو این عالم یه سلسله قوا داره. قوا وجودی نیست، در واقع عدمیه، چون الان که نیستش که، خاکستر نیست، یه هیچه که منتها یه نمیشه گفت هیچه هیچه. این نسبت به سیب شدن هیچه هیچه، اما این نسبت به خاکستر شدن، الان خاکستر نیست ولی یه ساعت دیگه میتونه خاکستر بشه. به این میگن ماده. خب چرا شما رنج میکشی؟ خاطر ماده. چرا؟ چون الان بی پولی شما بالفعل، اما پولدار شدنتون بالقوه است. رنج میکشین دیگه. تا این پولدار شدن به قوه تبدیل بشه، به فعل تبدیل بشه، چقدر باید زحمت بکشی؟ خب حالا پولدار شدی، شد بالفعل. اگر پشت سر این فعل قوه دیگه نبود، دیگه خیالت راحت بود، گفتی من پولدار شدم دیگه تغییر نمیکنه دیگه، چون بالفعله. اما این فعلیتی که پشت سرش یه قوه دیگه به نام بیپولی است، در عین پولدار بودن شما قوه بیپولی داری، پس هر لحظه ممکنه بیپول بشی، لذا شما ناراحتی. از بیپولی ناراحتی، از پولداری هم ناراحتی. شما سلامتی وقتی دارین، چون سلامتی یک بیماری بالقوه در درون خودش داره، اعتماد به سلامتیت نداری، پس هر لحظه ممکنه بیمار بشی. بقیه امور این عالم هم همینطوره، تمام لذایذ برای اینکه به فعلیت تبدیل بشن احتیاج به هزاران رنج و عذاب دارن تا به فعلیت تبدیلش کنی. وقتی هم که به فعلیت میرسه، اولین غمش اینه که لحظه بعد ممکنه نباشه. به همین خاطر راجع به این حالا بحث نمیخوام بکنم، اگه مفصلش خواستیم مراجعه کنیم به رسالت الولایه، فعلا من میگویم و میگذارم. تمام رنج‌های عالم در مادی بودن عالمه، یا بدون واسطه یا با واسطه، به این نکته برمیگرده. حالا شما غم و رنج‌ها رو تحلیل کنیم ببینید چرا. چی؟ همین ناراحتی‌هایی که تو این عالمه، الم، سختی، شکنجه، ناراحتی، مثلا بیپولی بده، جهل بده، دوری از رفقا و احباب بده، از دست دادن عزیزان بده، همه اینا رو وقتی تحلیل می‌کنید به مادی برمیگرده. بله اون درسته، الان ما وارد اون وادی نمیخوایم بشیم. دومین اشکالی که تو این عالم هست حدوده. شما نمیتوانید لذت نامحدود ببرید، لذت یه حدی داره، هر نوع لذتی، البته علم هم حد داره، هر نوع شکنجه یه حد داره. از دوتاست، مادی بودن، محدود بودن. عالم مافوق این عالم، عالم مثاله. عالم مثال، این از عرایض بنده تمامشون در فلسفه با برهان ثابت شده، که حالا الان نمونه‌های قرآنیش هم در فصل بعدی می‌بینید. این رساله بناش بر بحث برهانی و قرآنیه دیگه. عالم مثال ماده نداره، چون در اونجا هیچ چیز بالقوه نیست، همه چیز بالفعل است. پس اگر شما در عالم مثال به لذتی رسیدی، هرگز او را از دست نخواهی داد. لذا هیچ کدام از عالم عالم ماده در عالم مثال نیست. عالم مثال فعلیت محض، اما در جای خودش عالم مثال محدوده. پس لذت شنوایی با لذت بینایی با لذت چشایی با لذت لامسه با لذایز عقلی فرق میکنه. در خود افراد اینا هم لذت سیب با لذت گلابی با لذت آناناس با لذت چلو کباب با لذت جوجه کباب فرق میکنه. لذت آب با لذت نوشابه با لذت شیرینی با لذت ترشی فرق میکنه. لذت این موسیقی با لذت اون موسیقی فرق میکنه. لذت این منظره با لذت اون منظره فرق میکنه. اما در عالم مافوق عالم مثال حدود برداشته میشه. لذا در عالم عقل شما هیچ چیز جزئی نمیبینید. همه چیز کلیه، ساریه، جاریه، لایتناهاست. چطوری؟ یعنی در یک لذت عقلی لذت جمیع خوراکی ها، جمیع شنیدنی ها، جمیع دیدنی ها، جمیع لذت های موجود در عالم وجود داره، یک، و هیچ حد و اندازه نداره، دو. حالا این چجوریه؟ با لوازم ادراکی ما قابل درک نیست. ما اصلا نمیتونیم اینو درک کنیم، چون ما نمیتونیم چیز نامحدود رو درک کنیم. ما درکمون اصلا درک یعنی خودش حد، ادراک یعنی حد. شما تا چیزی رو حد نزنی درک نمیکنی که. در مقام ادراک شما حد میزنید. به همین خاطر در منطق به تعریف میگن حد تام، حد ناقص. اسم تعریف اصلا حده. میرسه به عالم اسماء الهی. در عالم اسماء الهی شما دیگه سیب نمیبینی، علم میبینی، حیات میبینی، قدرت میبینی، یعنی خود اسما میبینی، میشه عالم اسما. حالا این چجوریه؟ اینا کیفیتاش بحثش مفصله. اصل اصلش هم شهود میخواد که ما نداریم. بالاتر از عالم اسما ذات خداست که اونجا با هیچ ابزاری قابل ادراک نیست. حارت الانبیا و الاولیا فیه، یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. اگر دعوت به معرفت کردن تا اونجاست، از اونجا به بعد دیگه دعوت معرفت نشده. اون که میگن لا تتفکروا فی ذات الله، در ذات خدا فکر نکنید. این روایت هستم. من عرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. کسی که خدا رو با حجاب و صورت و مثال بفهمه مشرک. چون میگه صورت، پس خدا رو با صورت شناخته، پس دو تا چیزه، یه صورت یه خدا میشه دو تا. کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم. هر چیزی رو که در اوهامتون بیارید با ادق معانیش مخلوق شماست، خدا نیست. خدا ماهیت نداره که بیاد تو ذهن، وجودش هم لایتناهاست، نه با علم حصولی قابل استیاده، نه با علم حضوری قابل شهود. اونجا تنها راه شناخت و معرفت فناست. هیچ راهی برای شناخت و مقام جز فنا. اخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق از کیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ خودشه. یا ذاکر و یا مذکور، هم ذاکر هم مذکور. ای ان الحقیقت هی الشاهده، اونجا خودش شاهد خودشه. تو آخرین فراز رسالت الولایه که اوج گرفته میگه ای پس کی اینجا شاهده؟ میگه ای ان الحقیقت هی الشاهده، یه سالکی رفت که حقیقت رو مشاهده کنه، سالک رفت کنار، خود حقیقت شاهد خودشه. اونجا جا برای کسی نیست. لو دادام تو ام ملتن له طرفت، احتراق ذاتیه دیگه. من اگه وارد بشم اونجا جای احتراقه، اونجا فقط راه ورودی انسانه، انسانم با فنا میتونه برسه اونجا. الفصل الاول العلت و المعلول. فصل اول علت و معلول. قد تبین بالبرهان فی الفلسفه الاولى، با برهان در فلسفه اولا تبیین شده. ان العلت تقتضی قیام المعلول فی وجوده و کمالات الاولیت و الثانویه بالعله. معلول وجودش و کمالات اولی و ثانویش همه قوامش به علت است. و این نزالکه کلهو من تنزلات العله. تنزل علته که شده معلول. شما میگید عجب، پس این نقایصی که من دارم تنزل علت منه. میگه نه، نقایص از مرتبه معلولیته. اگر یک لیوان آب نمیتونه یک کشور رو با خودش بشوره و ببره، به دریا چه کار داره؟ ضعف لیوان آبه که نمیتونه یه سونامی ایجاد کنه یک کشور رو با خودش ببره. اقیانوس میتونه. پس از آب بودن نیست، از لیوان بودنه. اگه این آستین دست من نمیتونه همه ارشاد که افراد این کلاس رو تحت پوشش قرار بده، از ضعف نخ نیست، از کوچکی آستینه. آستینم یعنی ظرفیت. دون النواقص و الجهات العدمیه. نواقص معلول و جهات عدمی معلول به علت ربطی نداره. و یستن و ایزن، این یک. دو و ایزن ان عالم الماده مسبوق الوجود به عالم آخر غیر متعلق به ماده. عالم ماده یه عالمی قبل از خودش داره که اون عالم دیگه مادی نیست. فیه احکام الماده، احکام ماده رو داره، یعنی حدود. احکام ماده یعنی حدود. و هو علته، اون عالم علت عالم ماده است.
یعنی قوام عالم ماده به اون عالم،
قوامش به اونه. همونطوری که قوام تصویر شما جلوی آینه به شماست، ولی نقایص تصویر رو شما داری، تصویر شما نمیتونه از شما مستقل بشه، بره دنبال کار خودش، یه چند تا مدرسه برای خودش درس بده، ولی شما میتونی این کارو بکنی. نقص از تصویریتش از شماست، نقص از اون، از مرتبه معلولیتش. بهشت و جهنم هم مثالی داره هم عقلی داره، هر دوتا شده داره. و هو علته و به عالم آخر، دوباره خود اون عالم مسبوق به یه عالم دیگه است که مجردن ان الماده و احکامها. اون سومی نه ماده داره نه احکامشو، یعنی حدود. دومی ماده نداره، حدود داره، میشه احکام ماده. سومی نه ماده داره نه حد. و هو علت و علتهی، اون سومی علت علت عالم ماده است. و یسمیان به عالم المثال و العقل، به اون دوتا میگن عالم مثال عالم عقل، یا برزخ و روح، دوتا اسمشه. مثال همون برزخه، عقل همون روحه، یا عالم مجردات شما. و یستنتج من ذالکه ان الانسان، استنتاجی از این دو مرتبه چی میشه؟ این میشه که انسان به جمیع خصوصیات ذاتهی و صفاتهی و افعاله، انسان با همه خصوصیات ذات و صفات و افعالش موجودن فی عالم المثال. همین لحظه که اینجاست در عالم مثاله. اصلا اون مثالی منه که به من در اینجا قوام میده. اونایی که باطن رو میخونن مثال رو میبینن، شما فقط ماده رو می‌بینید. شاید حالا مثالم ببینید، نمی‌دونم. انا بر خدا. یا صد تا رد اولیو. من غیر تحقق اوصاف رزیله، اوصاف رزیله و افعال سیئه و لوازم ناقصه و جهات عدمیه عالم ماده، در اون عالم راه نداره. فهو کان موجودن هناکه، این انسان مادی در عالم مثال موجوده. چجوری؟ فی احنع عیش، در گواراترین زندگی. و اغر عین، چشم روشن. فی زمرت طاهرین، در کنار طاهرین. و صف ملائکه مبتهج به مشاهده انوار الهی و نورانیت ذات و تشعشع افق الهی و در لذت از مرافقت و همراهی با ابرار و همنشینی با اخیار، لا یمس فیها تعب و لا لغوب، نه غم داره نه ناراحتی، و لا یتگدر به کدورات نواقص، به کدورات نواقص به هیچ وجه متگدر نیست، لا حجاب بینه و بین ما یشتهیه، بین او و بین اشتهاش، بین او و بین خواستش هیچ حجابی نیست. چرا؟ ولی در این دنیا هزاران حجاب هست و نه علمی هست و نه ملالی هست که گرفتارش بکنه. این در مورد اون عوالم. حالا میخواییم همین مطلب رو، پس انسان قبل از دنیا از لحاظ فلسفی روشن شد، حالا میخواییم با بیان آیات و روایات ببینیم آیا آیات قرآن هم یه چنین قبلی را برای انسان تایید میکنن و خصوصیاتی که گفته شد و اینا رو مهرم تایید بهش میذارن یا نمیذارن، که میشه بحث بعدی، یعنی بحث خلق و عمل و بحث روح. در پایان انسان رو معرفی میکنه که انسان کیه؟ شناسنامش داستان خلقت آدمه. انسان دوتا شناسنامه داره تو قرآن، یکی داستان خلقت آدم، یکی عالم زهر. اینا شناسنامه میشه. الله و مسلم
ببخشید،
این
چند تا خرش کردم در مورد خصوصیت انسان
بود.
انسان یکی که روح خدا سرداری،
یعنی
به
هیچ
آلوده
نشده، تمام این خدایی که
روش گفتید.
نه،
چه انسانه؟
همین انسانه.
عالم زهر
چی؟ منتها شما میتونید سوال کنی که پس چرا من الان از اینه که میگه هیچ بهره‌ای نمیبرم؟ جوابش اینه که شما ممکنه در کنارت هزاران اسباب خوشی وجود داشته باشه، ولی به خاطر غفلت از اون اسباب ازشون لذت نداری. چرا؟ چون یه موضوعی پیش اومده شما رو غافل کرده. نه اینکه نیست، شما غافلی. چی غافلتون کرده؟ همین زندگی دنیا.
یعنی همین الان کسانی هستن که همین عالم هستن.
در احنا عیشه.
در این حالی که تو این دنیا هستن.
همینطور. آقای بهادینی در خواب و بیداری با اولیا و انبیا بود. در احنا عیش بوده دیگه. آدم بشنو مثلا اینجا حضرت ابراهیم نشسته باشه، اونجا حضرت ادریس. قصه داره آدم. یکی اومده میشه برادر علامه طباطبایی گفته که افلاطون منو برسوده بیام اون تو اسفار رو. افلاطون مال 2500 سال پیشه. گفته افلاطون منو برسوده بیام اون تو اسفار رو. بله؟ تو برو باش. گفته من آمادگی ندارم. بوده گفته بعد به شرط که خودش بیاد اگه ما رو گیر کردیم جواب سوالتون. بعد میگه این سیدی که اومده بود، گفت این سید اینجوری میکرد، همین دیگه، اینجوری که میکرد هر کسی رو میخواست حاضر میکرد. ایشون هم گفته بود خب ما که میتونیم با اینا سر و کار داشته باشیم، برای چی با مردم سر و کله بزنیم؟ زد و گم بر با اولیا انبیا مشهور. آقای بهادینی یه نمونه دیگرش، آقای بهادینی در خواب بیداری با اولیا انبیا مشهور، در خواب بیداری. بله برزخ چون واسطه است، مثال چون همین صور این عالمو داره میشه مثال. مثل اینه که شما از من به یه ابزار مکانیکی یه تصویر این خودم الان این بغل بسازم، بعد بگی این مثال تو. اونجا چون نزدیکترین عالم به عالم ماده است و حدود در اونجا هستن، این همین تصاویر ما اونجا هم هست، چون حدود هست اونجا. شما اگه حد و برداری دیگه چیزی باقی نمیمونه. شما وقتی حد و برداری دیگه موسیقی میمونه. اصلا موسیقی چه زمانی میشه موسیقی؟ وقتی که یه حدی وجود داره. چرا به موسیقی نمیگی پرتقال؟ چرا به پرتقال نمیگی گلابی؟ چرا شما به گلابی نمیگی اقیانوس؟ چرا به اقیانوس نمیگی کوهستان؟ چون یه حد میشه کوه، یه حد دیگه میشه دریا. اگر حدود و برداری چیزی باقی نمیمونه، همه یه پارچه میشه، یه حقیقت باقی میمونه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. حدود و آسمان و زمین و کوه و دریا و سیب و گلابی مال این عالمه. حقیقتش تو اون عوالم دیگه هم هست، اما مثالش مال عالم عقل نیست. در عالم عقل غالب وجود نداره. اون تا انسان قدرت اینو داره که جمع بین همه عوالم بکنه. در این حال که در عالم عقله، در عالم ماده هم هست. پس از همین سیب میخوره و لذت میبره. مقام اهدیت اولین تعین خداست، اولین تعین ذاته، اولین تعین ذات میشه مقام اهدیت.